جلسه هفتم، مبحث
مهارت‌های معنوی،
زمان 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعضی از رفتارهای خوب رو ما باید انجام بدیم و پرونده خودمون رو پر از ثواب بکنیم، اما بعضی از فعالیت‌ها رو باید انجام بدیم برای اینکه مهارت لازم رو در انجام اون فعالیت‌ها به دست بیاریم. اون مهارتش آثار عجیبی داره. گفتیم کارهای خوب به دو قسمت میشه قابل تقسیم باشن تو بحث ما، کارهای خوبی که منجر میشن به مهارت، به پیدا کردن یک مهارتی که انجام کارهای سخت رو برای آدم آسون بکنه. بعضی از فعالیت ها هم مستقل از مهارت پیدا کردن خودشون کارهای خوبی هستن. ما در مورد مهارت ها میخوایم صحبت بکنیم. شبهای قبل در این باره مفصل گفتگو شد. دو تا از مهارت‌ها رو برشمردیم. به دومین مهارت که رسیدیم فرصت پایان آمد و بحث برای امشب باقی موند. مهارت اول این بود که کسانی که انسان‌های معنوی و مؤمن و متدینی میشن قدرت این رو پیدا میکنن که توجه قلبی خودشون رو به امری که میخواهند معطوف بدارند، نه امری که دیگران اراده کنن. حادثه ها و صحنه ها توجهات قلبی اونها رو اداره نمیکنن، بلکه اراده خودشون و اندیشه خودشون توجهات قلبی اونها رو اداره میکنه. بعضی ها هستن که اینقدر آدم های ضعیفی هستن قدرت توجه پیدا کردن به غیب ندارن. بگذارید یه مقدار با کلمات مشابه مطالب رو عرض بکنم تا ملموستر بشه. کلمات مشابه هن ها دقیق نیستن. دیدید بعضی ها قدرت تمرکز دارن، بعضی ها قدرت تمرکز ندارن. بعضی ها قدرت این که نیم ساعت بنشینن در مورد یه موضوعی بیاندیشن بدون اینکه اون موضوع آنچنان موضوع جذابی باشه قدرتشو ندارن، زود حوصله‌شون سر میره. ولی بعضی ها قدرت روحی فوق‌العاده‌ای دارن. این قدرت روحی رو گاهی از اوقات دیدید بعضی از مرتاضها چجوری به دست میارن، اما آثارش رو میبینید، با چشمای خودش قطار رو نگه میداره. خب این که کاری نداره، مؤمن از این بالاتر میتونه انجام بده، منتها معمولا دیده نمیشه، مؤمنین رو نمی کنن این کارا رو. شاگرد مرحوم قاضی آیه حداد که یه آهنگری بود به طور این عارف بزرگوار افتاده بود، کارش به جایی رسیده بود که گاهی از اوقات از این بیشترش هم میتونستا. حالا من این نمونش لو رفته داستانشو عرض میکنم. آهنگر بود، آهن میذاشت داغ بشه، انبر نبود دم دستش، آهنو میگرفت میآورد بیرون، شروع میکرد چکش زدن. شاگرداش میدیدن کم کم داشت پخش میشد این حرف. مرحوم قاضی بهشون تذکر دادن که این کارا رو جلو چشم دیگران نکن، خوب نیست، و الا میتونن از این کارا بکنن، اراده بکنه، هیکل نازنین خودشو از اینجا میبره کربلا، 5 دقیقه زیارت میکنه، برمیگرده. اینا همش با قدرت اراده است. قدرت اراده آثار فیزیکی داره در محیط. قدرت اراده رو شبیه بگیرید به اون حرفی که زدیم به نام قدرت توجه، توجه قلبی، مهارت توجه قلبی، مهارت کنترل توجه قلبی، مهارت استفاده از توجه قلبی با اراده. من الان اراده میکنم با خدا صحبت کنم، تمام هوش و حواس من کیلومترها از وضعیت مادی من فاصله بگیرن، برن اون جایی که خدا هست. خدا البته نزدیک ماسا، یعنی غرق خدا بشم. اولین مهارتی که ازش صحبت کردیم مهارت توجه قلبیه. حالا من بیچاره توجه قلبی خودم رو سر نماز نمیتونم کنترل بکنم. جالبه، نماز عملیاتی است که مکرر باید انجام بدیم، مکررم باید توش توجه پیدا کنیم. همونلا هم هممون ناراحتیم از حواس پرتی سر نماز. آ خدا این چه کاریه دست ما داده هیچکی نمیتونه انجام بده؟ خب خداوند متعال هم جواب میدن که خب حتما یه کار خیلی مهمیه من از شما میخوام، من که کار علکی از شما نمیخوام، که من که از شما یه مهارت ساده پیش پا افتاده نخواستم. حتما این خیلی قیمت داره تو زندگیت که روزی 5 مرتبه باید به من توجه کنی، نمیتونی، یه اتفاق بده، درستش کن. من که نمیخوام تو فقط چاقوکشی نکنی، که من که نمیخوام تو فقط دزدی نکنی، من که نمیخوام تو فقط مال مردم خوری نکنی، من از تو انتظارات خیلی بیشتر از این حرفا دارم. جهانیست بنشسته در گوشه ای، آقای جهان، آقای یه عالم، آقای عرش. حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام پرسید خدا جای شما کجاست؟ خدا فرمود یا من که جا ندارم که جایی جا... میدونست حضرت موسی داشت سوال عرفانی به تعبیری میکرد. آسمان ها و زمین جای تو هستن. خداوند متعال فرمود نه، اگه میخوای یه جا برا من در نظر بگیری که جا یعنی من توش جا بگیرم، گفت اون کجاست؟ فرمود قلب بنده مؤمن من. حالا قلب من انقدر گنجشکی شده که قدرت توجه به آنچه که اراده کنم ندارم، به غیب قدرت توجه ندارم. در دنیای خودم قدرت توجه به نیمه پر لیوان وقتی نیمه خالی لیوان داره اذیتم میکنه ندارم. هنگام دعا قدرت توجه به نعماتی که خدا به من داده است ندارم. ابو عبدالله الحسین تو دعای عرفه، دارم مهارت قبلی رو توضیح میدم، منم گفتم شبهای قبل که اگر بخوایم تو همون مهارت قدرت توجه باقی بمونیم تا آخر ماه رمضان میتونیم ادامه بدیم. شما توسعه بحث رو دیدید، لذا بنده رو معذور بدارید میخوام خلاصه بگم، یه دفعه غرق بحث میشم. ابو عبدالله الحسین وقتی غرق شکر نعمات قدیمی که از خدا دریافت کرده میشه، یه جوری غرق ذکر نعمات میشه آدم باورش نمیاد. ماها تو دعای عرفه بیکار میمونیم، میگیم بذار امام حسین یه حرفاشو تموم کنم، اینا که حالا ما نمیفهمیم. میفهمیم ما، ولی بهمون مزه نمیده. خدایا اون وقتی که من زبان درخواست نداشتم، تو برای من چشم قرار دادی، تو برای من گوش قرار دادی. ببین آدم غرق این حرف بشه خیلی فهم میکنه تا اینکه بشنوه یا بگه. وا حس تو ببر اون جایی که خدا داره این نعمت رو با مهربانی بهت میده، نمیره حست. یعنی قدرت توجه نداری، قدرت کنترل توجه نداری. حس تو ببر اونجا. ما سفرهای بسیار زیادی رو نمیتونیم انجام بدیم، سفرهایی که باید با قدرت توجه خودمون انجام بدیم نمیتونیم. یه داستانی در ملاقات با آقا امام زمان علیه السلام ذکر میشه. من به صحت و صقم این داستان کاری ندارم زیاد، گرچه جاهای خوبی جزو داستانهایی که جاهای نسبتا خوبی مطرح شده، ولی خلاصش اینه که طرف داشت میرفت به دیدار حضرت، بعد از سعی و تلاشهای فراوان در راه با مأموران حضرت که داشت میرفت یه دفعه باران گرفت، به ذهنش خطور کرد که من صابون‌هایی که رو پشت بام گذاشتم خشک بشه باران آیا میزنه بهش یا نه. اومد تا پشت خیمه حضرت، مأموران گفتن اجازه بدید ما از آقا اجازه بگیریم ببینیم شما رو اجازه میده یا نه. پشت خیمه نشست، صدای حضرت رو میشنید. حضرت فرمودن که ایشون هر موقع در مسیر دیدار ما ذهنشون حواسشون پرت نشد به صابونهایی که پشت بام خانهشون هست، ما خودمون به دیدارش. این قدرتها یه ارزش انسانی هستن. ارزش انسانی فقط این نیست که دزدی نکنی، هنر کردی دزدی نکنی، من میشه دزدی کرد آدم اینقدر بی وجدان باشه؟ اینا یه ارزش بالای انسانی هستن، و الا انسان اصلا زندگی میکنه نمیفهمه برای چی اومد تو این دنیا، برای چی رفت. گفت فلانی برای چی مرد؟ گفت فلانی نمیفهمید برای چی زنده است. حالا من به شما بگم برای چی مرد؟ قدرت توجه خیلی نکته بالاییه. بگذارید من یک مثال دیگه بزنم، هرچند مثلا بحثمون گذشته دیشب گفتیم که دیگه این بحث رو ادامه ندیم. داشت با همراه حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام می اومد. حضرت عیسی ابن مریم رسیدن به آب، اومدن از آب عبور بکنن. اون دوستش گفت آقا من که از این قدرت ها ندارم که. حضرت فرمودن خب تو هم توکل به خدا بکن، مگه من چجوری دارم میرم؟ من انقدر، حالا این توضیح از بنده است، من انقدر عمیق توجه به این پیدا میکنم که خدا همه عالم دست توه. خدا من خب حالا که قبول کردی دست تو دارم ببریم، تو هم انقدر توجه و توکل بکن. یک صورت توجه توکل است، یک صورت توجه اون حالت توحیدی است که در انسان باید پدید بیاید. آقا اینم جو گرفتش، بالاخره یه احساسات معنوی درش غلیان کرد و گفت باشو خدا ما رو هم دستمونو بگیر از روی این آب رد بشیم. اومد و قدم گذاشتید نداره رو آب راه میاد. تو مسیر که داشت میومد یه دفعه تو دلش یه توجهی پیدا کرد به یه امر نابجا. اون امر نابجا چی بود؟ ما هم داریم رو آب را میریم. شلاپی افتاد تو آب، آخ منو غرق دارم میشم، بگیر. حضرت عیسی ابن مریم فرمود چی شد؟ عجب پیدا کردی؟ مغرور شدی؟ کنترل قدرت، کنترل توجه قلبی رو ببینید تا کجاها چه حساسیت هایی هست. این مهارت، این قدرت یه ارزشه. آدمایی که خوب میشن و خوبتر میشن به این ارزش ها دسترسی پیدا میکنن. این جزء یکی از مهمترین مهارت های معنوی است. بگذارید برای تمرینش عرض کردم یه مقدار چشممونو بپوشیم، چیزایی که حواسمونو پرت میکنه تن ندیم، شلوغش نکنیم. بعد به یه جایی میرسیم که تنوعش خیلی بالاست. کسی که بتونه یه همچین سفرهایی بکنه این تنوعش کمه، منتها جیگر ندارن بعضیا که دندون رو جیگر بگذارن، از یک تنوع کم بگذارن تا به یک تنوع گسترده و بی نهایت و لذت بخش برسن. میخواستیم راه‌های به دست آوردن این مهارت رو بررسی بکنیم، رسیدیم به مهارت دوم، یعنی مهارت مبارزه با خود، مهارت نگفتن به خود، مهارت برعکس خواسته نفسانی عمل کردن، مهارت ایستادن علیه خود، که امروزه تو جهان کار به اونجا رسیده که دلم میخواد دیگه به صورت یک کلمه زشت نیست. خدمت مسئولین اومدیم تو بحث دوم، مهارت نگفتن. کسانی که متدین میشن خدا دو جور یک پدری ازشون در میاره تا به این مهارت و قدرت برسن، دیگه براشون آسون بشه که وایسن علیه خودشون. یک جور با دستورات ثابت، یک جور با دستورات متغیر. آقا عالمیه، خدا چی کار میکنه شما ببینید که خدا داره با شما این کارو میکنه، پیامشو بگیرید. خدا که دستوردار نیست، تو عزیز دلشی، میگه من میذارم تو هرز بری تا آخر عمر، انقدر میذارده تا آدم شی بی هیچ رو دروایسی، تا این مهارت رو بهت بده. زود تسلیم شو، بگیر راحت تر میشه کار. دستورات دائمی که خداوند متعال داره چیاست؟ مثلا میفرماد نگاه حرام نکن، تو همیشه نگاه حرام برات لذت بخش، همیشه مبارزه کن. دستورات دائمی مثل سر وقت بلند شو نماز بخون. سر وقت بلند شدن نماز خوندن بسیاری از اوقات مبارزه میخواد، نگفتن علیه خود میخواد. بعضی از اوقاتم نمازخون شدی، حسابی علاقمند شدی به نماز، یه دفعه خدای دستور جدید میده، میخواد از تو یه کاری بکنی خلاف نماز اول وقت. تو هم عادت کردی به نماز اول وقت، میخوای قرص وایسی، میگی من این کار خوبه، چرا بهش بگم نه؟ دلمم میخواد این کار خوبو انجام بدم. یه دفعه خدا میفرماد ببین، مهمتر از خوب بودن مبارزه کردن با خودته، فعلا نماز اول وقت رو بخون، اون کارو انجام بده. یه داستان براتون بگم، عجیب داستانیه. بعضیا تصور میکنن تو حوزه علمیه قم هر کی پیر میشه یه مقام معنوی پیدا میکنه، بهش میگن مثلا مرجع تقلید حضرت آیت الله. بعضی وقتا یه خاطراتی از این بزرگان و مراجع شنیده میشه، آدم یه دفعه عمق معرفت و دقت عالی انسانی اونا رو متوجه میشه. یه نفر از علمای اهل فضل رو خدمت حضرت آیت الله العظما بروجردی معرفی کردن، گفتن آقا ایشونو نامه بنویسید نماینده شما بشه فلان شهر. فرمودن که آدم خوبیه؟ گفتن آره، ما که میشناسید، ما همه از دوستان شما هستیم، مورد اطمینان شما، ما تایید میکنیم فلانی رو. آقا فرمودن خب رو حساب تایید شما من ایشون رو به عنوان نماینده خودم در فلان شهر معرفی میکنم. داشتن کاغذ رو مینوشتن، فوقش مثلا چند خط. یه دفعه میخواستن که یه مقدار غلیظترش کنن، گفتن حاج آقا ایشون توی مسجدی که الان اینجا امام جماعت هست 30 سال یا نمیدونم چه مقدار سال، یک بار هم امام جماعتیشون ترک نشده نماز اول وقت به جماعت، اینقدر آدم منظمی هستند. آقای بروجردی رضوان خدا بر او باد کاغذ رو بستن گذاشتن کنار، گفتن حالا بعدن در این باره ما یه تعاملی کنیم می نویسیم. آقا چرا نامه رو نمی نویسید ایشون نمایندگی داشته باشن؟ فرمودن یعنی 30 سال کار واجب تر از نماز جماعت یه بارم پیش نیومده. بعضی وقتا آدم گیر میده، نه بندگی کنه. حالا این احتمال ها واقعا شاید براش پیش نیومده باشه، ولی چون احتمال بعیدیه، شیطان گیر داده بود، میگو من نماز میخونم دیگه، نماز من کار بدیه. خدا فرمود که حالا تو خیلی خوشت اومده نماز بخونی، حالا الان نباید نماز بخونی. خدا حال میگیری یا خدا فرمود من میخوام تو قوی بشی، من اصلا نماز رو گفته بودم که تو با خودت مبارزه بکنی، حالا خودتو پشت نماز قایم کردی داری با من مبارزه میکنی، با آدم شدن مبارزه میکنی، امتحانت میکنم امروز نماز تو دیرتر بخون به کار اون بدبخت برس. خدا از ما چی میخواد؟ نماز خوندن یا مبارزه کردن با خود؟ یه همچی دینی ببین چه قهرمانایی درست میکنه؟ حالا روایاتش هست، برای شما میخونم. خداوند متعال میخواد ما با خودمون مبارزه بکنیم، و الا یه نکته، اون داستان ویژه‌ای بود، یه نکته اخلاقی ویژه هم به شما عزیزان عرض کنم. یادش به خیر زمان جنگ جلسات اخلاقی بود، این ثمره گفتگوهای اون زمانه، و این بچه ها مصرف میکردن این حرفا رو، با آقا مصرف میکردن، یعنی اصلا نمیذاشتن تو گوششون بمونه، میرفت تو تمام رگ و پی اونا. من میدیدم اینها رو چجوری اینها رو با ولع میبلعیدن. این مطلب یادگاری اون زمانه، من دقیق یاد جنگ میفتم و جلسات اخلاقی اون زمان. ببینید رفقا، هر کدوم از ماها یه خوبیای از بابا ننمون به ارث بهمون رسیده، قبول آقا؟ اون بله بدون خرج رو بفرمایید. ما هر کدوم یه خوبیای از بابا ننمون، از منطقه و مدرسه و محیطمون بهمون رسیده، قبول آقا؟ خب اگر شما شروع بکنید به خوب بودن، به اندازه این خوبی هایی که از بابا ننه به صورت آسون بهمون رسیده، اصلا هنر نکردی. خدا میفرماید خب حالا شروعش نکن. آخدا ببین من چه بچه بنده نازی هستم، اصلا فحش نمیدم. خدا میفرماید زیاد شلوغش نکن، تو اصلا بلد نیستی فحش بدی، بابا ننت بهت یاد ندادن، رفقای بدم به طورت نخوردن، بلد نیستی. حالا شروع میکنیم تازه از این به بعد آدم شدن. ای خدایم، مگه تو منظورت این نبود که من فحش ندم؟ خب نمیدم دیگه، ببین آه بچه خوبی هستم. میفرماید خوب یعنی کسی که با خودش کشتی کج بگیره، خودشو خاکمال بکنه، پشت خودشو به زمین بزنه. تو هنوز مبارزه شروع نکرده. خوبه که فحش نمیدی، ولی حالا ببین مبارزه ای که من از تو میخوام چیه؟ به خودت کی نگفتی؟ آخدا ما به خودمون تا حالا نه نگفتیم، چون خودمون به قدر کافی یه صفات ارثی خوبی پیدا کردیم، با همونو داریم زندگی میکنیم. خداوند متعال از اینجور آدم ها، اینجور آدم ها قایم نشن، پشت سر ادب قایم نکنن خودشونو، بگن ما آدم های با کلاسی هستیم، آدم یعنی خوبی هستیم. خدا از همین آدم میخواد امتحانات مختلف. مثلا تو اصلا خوشت نمیاد با کسی که بد و بیرا بگه رفاقت کنی، یه جا امتحان میندازدت، میگه با این که با این آدمی که بد و بیرا داره میگه رفاقت کن تا درستش کنی. آه خدا ما اهل این حرفا نیستیم، ما آدم خوبی هستیم. بی خود میکنی، اهل این حرفا نیستی. آدم خوب اون کسی که به خودش نبگه. دینی که از ما فقط خوب بودن نمیخواد، مبارزه کردن با خود میخواد، حتی به قیمت گاهی از اوقات مبارزه کردن با بعضی از خوبیهای خودمون برای اینکه به نقطه بهتر برسیم. این دین آدم رو ماهر بار میاره در مبارزه با خود. خدمت مسئولین محترم، بخشی از مسئولین محترم آموزش پرورش رسیدیم. الحمدلله و المنم، آموزش پرورش یه دریاییه، چند تا رئیس دبیرستان و رئیس راهنمایی و رئیس دبستان رو که یه جا جمع بکنن، در واقع مقدرات یه کشور تو همون جلسه باید رقم بخوره. خیلی نفوس مستعد زیر دست اینان بحث میکردیم. من خدمت اونها به عنوان یه طلبه عرض کردم اسلامی شدن آموزش و پرورش به این نیست که تو مدرسه به بچه نماز یاد بدن. تو رو خدا شما قضاوت کنید من درست میگم یا نه. آقا گوش میدید الان یه جور دیگه گوش، مثل معلم ها گوش بدید، قبلا مثل رفقا گوش میدید، الان من میگم رفقا، الان میگم معلم ها. حرف این دانش آموز رو نمره بدید. بنده دارم کنفرانس میدم، عرض میکنم، شما قضاوت بفرمایید. به این نیستش که توی کتاب به بچه‌های ما اعتقادات اسلامی یاد بدن، به این نیستش که از خدا و پیغمبر و معاد تو کتاب‌های درسی با بچه‌ها صحبت کنن. بنده طلبه سراپا تقصیر خدمتتون عرض می‌کنم، اگر هیچ کدوم از این کارا رو نکنن زیاد مشکلی به هم نمی‌زنه. آموزش پرورش اگه میخواد اسلامی باشه، حتی بدون اینکه نام اسلام و خدا و پیغمبرم بیاره، گاهی بیاد چیکار کنه؟ بیاد یه کاری کنه. بچه‌ای که میاد تو سن دبیرستان میرسه، زشت باشه که برگرده بگه دلم میخواد، حالش به هم بخوره از این کلمه. نمازو داره رد میشه از جلو مهدیه، بهش یاد میدن تو کاری نداشته باش. یه ارزش تلقی نشه. خب دوست دارم. خب دوست داشته باشی. تازه دوست داری اول کاره. دوست داری باید بری. خوشم اومده. خوشت اومده که اومده. این چه طرز زندگیه؟ ما فرقمون با بابایی ها همینه. دقیقا تو همین نقطه است. شما یه کار کنید، بچه از مدرسه میاد بیرون، بلد باشه، براش عادی باشه، این مهارت رو باهاش انس گرفته باشه، از نظر ارزشی این مهارت یه ارزش باشه براش، اگرم ماهر نشده. زندگی یعنی جنگیدن با خود، نه با دیگران، به خاطر خود. زندگی یعنی مبارزه با خود. اصلا زندگی یعنی این. من یه بار بچه دبستانیم داشتم باش بازی میکردم، موقع نماز شد گفتم برم نماز، میای بریم نماز؟ گفت آخه، گفتم خب ببین نداره، دیدم سختشه، گفتم ببین نداره، تو بازی تو بکن. گفت شما هم بیا بازی کن. گفتم منم خیلی دوست دارم با تو بازی کنم، بازیم ادامه بدم، ولی نمازه. گفت مگه دوست نداری الان نماز بخونی؟ گفتم نه. گفت راست میگی؟ گفتم آره، منم مثل تو دوست دارم بازی کنم. گفت چرا میری میخونی؟ گفتم برای اینکه کسی هر موقع هر کاری دوست داره انجام بده، این دیگه آدم نمیشه. چون میخوام حیوان نباشم، دارم مبارزه میکنم. گفت پس منم بیام. این پدر صاحب بچه رو در آوردیم. من باهاشون راست گفتم. پسرم بیا، معراج مؤمن است نماز، بیاییم با خدا مناجات کنیم. اونم همجوری گیج میزنه که این کلمات آخه یعنی چی؟ انگار من عارف بالله هم و زاهد از دنیا و نمیدونم چی و اینا، این بچه من فقط کافر ملحده. اصلا شکاف ایجاد میشه دیگه. میگه من نمیدونم این بابام چه دینی داره که من ندارم. نه عزیزم، منم مثل خودتم، مبارزه کن. آقا نمیشه آموزش پرورش بچه های ما رو یه جوری تربیت کنه که وقتی اینا خارج شدن از مدرسه، هر سال بر این قدرتشون افزوده بشه. ما چیز دیگه نمیخوایم. از صدا و سیما فیلمایی که میسازه همینو میخوایم. کی چه مبارزه ای رو میکنه؟ معمولا تو فیلم ها من نگاه میکنم، کسی تا سرش به سنگ نخوره مسیرش عوض نمیشه. قبوله؟ شما هم همینجوری دیدید؟ خب این که فایده نداره که. من یه زمانی بچه بودم، رفته بودم روستا، با بعضی از این چارپایان که میرفتم، اینا هم همینجور بودن، سرشون به سنگ میخورد برمیگشتن. این فیلم نمیخواد. اصلا نیازی دادم همون رو راز بقا هم این چیزا رو میبینه. حتما نباید فیلم موضوعش دینی باشه. مقاومت کردن یه نفر رو مقابل خودش نشون بده به ما، ما برامون سهل بشه. میدونی آخه دیدن اینا سهل میکنه کارو. مامان تو آشپزخونه اینو نشون بده. ببخشید، بگذارید من عرض بکنم، خدا شاهده نمیخوام به موضوعات جنبی بپردازم، ولی ما نیست بحثامون رو محورهای در واقع دینی هست. مفاهیمی که داریم میگیم در بسیاری از احکام دینی جاریه، در بسیاری از امور معنوی جاریه. یه دفعه میبینید مثالهای من به شدت متنوع میشه. مادر و پدر تو خونه چی رو میخوان نشون بدن به بچه ها؟ نماز بخونیم، بچه ها از ما نماز خوندن یاد بگیرن. نه خیلی، نمیخواد زحمت بکشی. من خودم نماز به بچه یاد میدم بهتر از شما نماز بخونه. شما تنها کاری که میکنین پدر مادر، دو تا موجودی هستن که معمولاً گاهی از اوقات با هم ناسازگاری پیدا میکنن. چرا ناسازگاری پیدا کنن آقا؟ چون بره نیستن، چون ببعی نیستن. آدم با هم اختلاف پیدا میکنه دیگه. موقع اختلاف پیدا کردن بچه ها دارن نگاه میکنن، میبینه مادره مخالف نظر پدر نظرش، های لبخند میزنه میگه باش هرچی شما بگی. امام هم شما تا الان میگفتی من به هر قیمتی شده این لباس رو یا این وضعیت رو از بابا میخوام که بخره و انجام بده، چه زود راضی شدی. نه میگه من راضی نشدم ولی میپذیرم. زندگی یعنی همین. با اینکه تو ناراحتی الان از اینکه اینو پذیرفتی داری لبخند میزنی. بله، زندگی مبارزه کردن با خوده. نه من هر موقع ناراحت شدم کاسه بشقاب بشکونم سر همسرم. من از پدران نازنین تمنا میکنم وقتایی که عصبانی هستید به هر دلیلی بچه رو تنبیه نکنید. بگو پسرم ببین عصبانیم، الان بخوام تنبیهت کنم به خاطر هوای نفسم تنبیهت کردم، باشه یه وقت دیگه خوشحال بودم میزنمت. چرا لبخند میزنین؟ بلکه هر شب هر شب باید به شما اینو نشون میدادن تو صحنه‌های مختلف. من یه زمانی مأموریت برادر بزرگی بودم، مأموریت تربیت یه کسی از اهالی خانواده به عهده من قرار گرفت، بنا شد تنبیه این پشت دستی اینجوری. گفتم خب حالا یه وقتی، بعد یه بار سر حال بودم گفتم خب الان من خیلی قشنگ حالشو دارم تنبیه کنم. به من نگاه میکرد میخندید، کوچولوی خونه میگفت آخه الان که تو داری میخندی که. گفتم خب همین با خنده میزنم. تو فکر کردی چی؟ من خنده رو به خاطر شف زدن رو به خاطر شفای دلم من میخوام انجام بدم. با کمال تعجب داشت نگاه میکرد و کتک میخورد. البته کتک خوردن ملسی که البته تو خونه ما یه معنایی داشت. قدیم امکانات نبود دیگه، حالا یه کمی شاید صفای خانواده ها بیشتر بود. نشون بده شب عروسی شب عروسی رفتن مهمونی هر خطایی از بچهش ببینه میگه بی خیال برو راحت باش، امشب دیگه حالا گیر نمیدم بهت. وقتی عصبانی به کوچکترین خطای نکرده بچه رو به فلک میبنده. تو داری هواپرستی رو به بچه یاد میدی و هم میاد به من میگه که بچه منو آدم کن. من تو میری خرابش میکنی به من درستش کنم. پدر مادر چیکار میتونن بکنن جز اینکه مبارزه با نفس خودشون رو در تعامل با یکدیگر به بچه ها نشون بدن. سرش درد میکنه نشسته، یه دفعه مثلا خانوم خانه نیاز داره به چیزی، به بچه هم قبلا گفته من سرم درد میکنه الان حال ندارم، یه دفعه جلو بچه ها بلند شه بره به خانوم خونه شروع کنه کمک کردن با اشتیاق، اون بگه بابا تو سرت درد میکنه. ببینن بچه ها، بابا تو با کی مبارزه کردی با خودت بچه هات ببینن؟ کی مبارزه کردی؟ از خونه بچه ها در میان، از پای تلویزیون بلند میشن، از مدرسه فارغ التحصیل میشن، اینو یاد بگیرن با خودش مبارزه کنه. من متاسفم که گاهی از اوقات بعضی از سریال‌های شرق و خاور دور اینها تو فرهنگشون یک ویژگی‌هایی هست، به صورت قومی نام نمیبرم به هیچ وجه، به تعصب ملی من برمیخوره. من نمیتونم به این سادگی کسانی رو که عاری از فرهنگ غنی دینی هستن الگو قرار بدم. یه دفعه میبینی یه سریالی میشه که جهانگیر میشه. تو این سریال چه ویژگی داره؟ یه خانومی با خودش مبارزه میکنه، مبارزه با نفس کردن رو به دیگران یاد میده. نه خوب بودن، خوب بودن بدون مبارزه با نفس به قول قدیمی ها به درد لای جرز میخوره. قدیما دیوارا رو پهن میگرفتن، آجر که میخواستن بدن اون وسطاش دیگه گاهی از اوقات آتش خال فاشخال میریختن دیگه به درد هیچی نمیخورد. این گفت به درد لای جرز میخوره، یعنی این خوب بودن بدون مبارزه با خود به درد لای جرز میخوره. کدوم امشب نقشه کشیدم الان یعنی به ذهنم رسید یه روزه ای براتون بخونم، یک حسابی ازتون برسم، دیگه پشیمون بشید بلند شید بیاید مهدیه. حرف درست دارم حرف میزنم، میخوای قبول نکنی، یه روزه برات میخونم. چیکار کنم که روزه های ما اوج مثال های معنوی ماست؟ اون وقت در این دل این مبارزه چه چیزهایی وجود داره؟ این مبارزه با خود کردن. شما آیان و مهمانان آقا امام زمان علیه السلام، مهمانان ضیافت الله، هر روز حساب بکنید ببینید سر چی با خودت مبارزه کردی. ولی مبارزه بکنی، مبارزه بکنی، تموم بشه بره ها. نه اینکه یه نفر بیاد یه چهار تا بد و بیرا بگه بعد بخوای بهش فحش بدی. نعوذ بالله، حالا من مثالای سطح پایین میزنم، خیلی دم دستی، بعد هیچی نگی. آقا داره مبارزه میکنه، ببینم تقش در میاد یا نه، میتونه مبارزه رو نگه داره یا نه. هیچی نمیگه. به به، خیلی شازده است، باید الان یه چیزی بگه. نه هیچی نمیگه، خراب شد. این نفس عمیقو چرا کشیدی؟ برو برو بهت هیچی نمیگم، برو برو که اگه میخواستم بگم برو خبتی گفتی دیگه. دیگه میخواست چی بگی؟ بالاخره دل خودتو شفا دادی؟ بالاخره راضی نشدی؟ ساکت باشی هیچی نگی؟ خیلی از اوقات ما اینقدر بیجا میشیم استاد اخلاق. یه کسی ما رو اذیت کرده، میگیم خجالت بکش، این انسانیته؟ فوشاشو اینجوری داد، بالاخره جیگرش حال اومد. مهم اینه که جیگرش حال بیاد، حالا چه با فوش اون بی ادبه، این با ادبه با اینجوری. ببین بالاخره سه هیچ به نفع هوای دلت کار کردی، برو خوشحال باش، خودتو تحویل گرفتی، رفتی خونه، رسیدی بگو مامانت یه اسفندم برات دود بکنه که یه وقت چشم نخوری. چون تو شازده اصلا تکی، آسمان شکافته شده، تو یه دونه اومدی پایین که راضی نمیشی یه ذره دندون رو جگرت بگذاری، مخالفت با هوای نفس خودت بکنی. مثال ها از اولیاء خدا تو این زمینه عجیب غریبه. بگذارید من این روایت ها رو برای شما بخونم، اگر این روایت ها، اگر فرصت شد به مثال هایی هم خواهیم پرداخت، و الا وقت دیگری. این مبارزه چه فایده هایی داره؟ رسول گرامی اسلام که نامشون رو اگر ببرم فریاد میزنید، ولی نامشون انقدر زیباست گاهی آدم دلش تنگ میشه، نمیتونه نامش رو بر زبان جاری نکنه. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید جاهدوا انفسکم، با خودتون مبارزه کنید، علی شهواتکم، تو اون زمینه هایی که بالاخره شهواتی شما رو تحریک می کنن، هر نوع شهوتی. تحل قلوبکم الحکمه، حکمت برای دلهاتون حلال بشه، حکمت رو خدا بهتون میده. در روایت های دیگه ای هست، حکمت که میدونی یعنی چی؟ حکمت یعنی نخونده ملا، با سواد. ملا یعنی دانشمند، نخونده ملا. قدیمی ها میخواستن به کسی بگن حکمت داره، میگفتن این نخونده ملاست. به تعبیر قرآنی شاید علم لدنی هم خدا به یه همچی آدمی بده. راستی یادتون باشه خدا فقط پیامبر رو مأمور نکرده کتاب به ما یاد بده. چقدر دین جالبی ما داریم. میفرماد و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیغمبر اینها رو بهشون میدونید چی یاد بده؟ هم کتاب یاد بده، هم حکمت. حکمت میدونید چیه؟ یعنی خودم بفهمی این چیزا درسته. خیلی مهمه، من نیست خودم نمیفهمم، هی میشینم پیش قرآن میگم حالا این که چی مثلا؟ ای خدا صحبتات عرض رفق میرسید به من. اما اگر خودم به اندازه قرآن بفهمم، بدون قرآن هم خیلی از این حرفا رو بفهمم، به قرآن که میرسم میگم ها بله، آه ها بله، ای والله، ای والله، ای والله، ای والله، یعنی صدق الله العلی العظیم. نبین لوطیا اونجوری میگن باریک الله خدا آفرین، هضم میکنی ها، لذت میبری. چیکار کنم من خودم؟ پیامبر اکرم راه میرفت میفرمود مردم بیاد من به شما راه نشون بدم، خودتون بدون اینکه نیاز به معلم داشته باشید عالم بشید، بدون اینکه نیاز به هادی داشته باشید هدایت شده بشید، حکمت بهتون بگم، حکیم بشید. بنا نیستش که آدم همش چیز یاد بگیره، که داستان شمس و مولاناست که شمس اومد هی گفت آقای مولانا، هی میگه قاله تو خودت چی؟ یه دفعه به خودش اومد دید قور نکرده در وجود خودش چشمهای حکمت رو، حالا کشف کنه مقدمات جاری شدنش رو فراهم بکنه. دیگه چه سفارش هایی برای مبارزه شده. می فرماید من قوی هواه و ضعف عزمه، هر کی هوای دلش قوی بشه ارادش ضعیف میشه. آدم با اراده ضعیف چیکار میتونه بکنه؟ با اراده قوی چیکار میتونه بکنه؟ با اراده قوی قوغا میکنه. به خدا ما ها از ارادمون استفاده نمی کنیم برای نیازهای واجبمون، برای نیازهای واجبمون. البته بعضی هستن اراده میتونن بکنن، خیلی کارا بکنن، خب البته اون کارم نمی کنن، اونم مبارزه با نفس برای اونهاست. می فرماید الرشدو، این حدیث دوم از امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، حدیث سوم هم از امیر المؤمنین علی علیه السلامه. قلباتون رو به سوی حضرت باز کنید، بگید یا امیر المؤمنین خودت این کلمه رو تو قلب من بنویس. الرشد فی خلاف شهوه، رشد در مبارزه کردن و مخالفت کردن با چیزایی که دوست داری. از امام صادق علیه السلام سوالی کردن این فریق الراحه، راه رسیدن به راحتی چیه؟ فرمود فی خلاف الهوا، در مبارزه کردن با هوای نفس. دقیقا برعکس، مهمونی میذارن، زندگی میکنن، طراحی میکنن یه زندگی رو که توش راحت باشن، پیکنیک میگذارن توش راحت باشن، لذت ببرن. به قرآن قسم این لذت نیست. ای خدا من چجوری اینو توضیح بدم؟ برید شروع کنید توی روستای دور افتادهی، شروع بکنید اونجا به زحمت کشیدن. یه جایی بذارید حالا اینجا رسیدم بگم دیگه، چاره ای نیست. دانشجوها جمع شده بودن، حاج آقا کلاس اخلاق برای ما بگذارید، حاج آقا کلاس معنوی بگذارید، مثلا ما چند تا جلسه معنوی دیگه هم داریم. گفتم تو رو خدا خواهش میکنم، آخه این بازی ها چیه؟ ما بگم همه چی با کلاس حل میشه. مشهد بود، تو اردو بود، گفتم امشب برید سفورایی که چی بهش میگن، خادمین شهری که خدمت گذاری میکنن، خیابونا رو جارو میکنن، 10 تا جوونید، 10 تا نفر رو تو خیابونها گیر بندازید، لباس تو بده من امشب من جارو میزنم جای تو، وقت دارم، نماز شبم نمیخواد بخونی، دستمالم ببند، گرد و خاک نره تو حلقت، شروع کن، بعد بیا ببینمت. مثل این میمونه که یک کسی هی ورزش نکنه، هی مثلا بگه بابا این بدن من رو مشتمال بدید، چی بهش میگن؟ ماساژ بدید، که همون مشتمال فارسی رو پاس بداریم بهتره، که من یک کمی خون توی عروقم جریان بده. خب اونشو بدو چند قدم. این سخنرانی و این جلسات مثل مشتمال میمونه، ولی مخالفت با هوای نفس کردن این دویدن میمونه، این از کوه بالا رفتن میمونه. دید چه عرقی میکنه انسان، چه ضربانی افزایش پیدا میکنه، ورزش به اون میگن. مبارزه کردن با خود، حالا من مقدمه بگذارید، مقدمه بمونه بس، یک پله جلوترشو میترسم امشب بگم، فردا شب اونهایی که جیگر دارن فقط بیان تا در مورد مبارزه با نفس یه مقدار جدی صحبت کنیم. حاجا امشب هم نه، امشب من چیزی نگفتم، من کمی تشویقتون کردم. اجازه بدید من فردا ان شاء الله اگر خدا خواست پوست بکنم. چرا گفتم ان شاء الله اگر خدا خواست؟ چون خیلی دوست دارم فردا شب پوست بکنم. از کجا معلومه خدای وقتی زد تو برجه که ما گفتم شب نباید پوست بکنیم؟ اصلا آدم نمیتونه دل بخواهیش رو بهش اطمینان کنه. اگر این دل بخواهی ما خاص خدا بود با هم دیگه فردا شب چیکار کنیم؟ تا آخر باید مبارزه بکنی با خودت. اینو به عنوان یه فرهنگ جا بندازیم. بحث امشب ما بیشتر این بود که اینو به عنوان یه فرهنگ جا بندازیم، اما به عنوان یه مهارت اینو پیدا کنیم. نه اینکه اگر لازم شد با خودت مبارزه کنی. انشاءالله به این خواهیم رسید که مدام با خودت مبارزه کنی. خدا انشاءالله توفیقشو به همون بده. خدا انشاءالله توفیقشو به همون بده. دیشب از حضرت امام یه مثال زدم، یه مثال دیگه امشب از حضرت امام برات بزنم. حضرت امام به جایی رسیده بود، یه تحلیل عرض کنم، برید از اهل معرفت بپرسید، که مردم وقتی می اومدن می گفتن روح من این خمینی، بت شکن این خمینی، امام زجر می کشید، براش ثواب می نوشتن. خدا مجبورش کرده بود، مأمورش کرده بود بنشین، و الا امام که من خاطراتش رو دیشب به شما گفتم راضی نمی شد کسی مقابل پاش بلند شه، زجر می کشید. اگه کسی جلو پاش بلند شدن خوشش اومد، او از دائره دوستان خدا بیرونه. دوست خدا کسی که جلو پاش بلند شدن ناراحت بشه و خدا بگه ابی نداره، مبارزه کن با نفس خودت. ببین مبارزه همیشه هست، یک مبارزه همیشه کی. و خدا اذیت میکنه آدمو، آره میگه مبارزه بکن، اذیت میکنه. نمیدونی خدا وقتی یه بنده ای داره با خودش مبارزه میکنه چی کار میکنه پشت پرده غیب. با تعبیر نارسای من، ببخشید من یه کمی میخوام با ادبیات مامانی صحبت کنم، خدا خودشو میکشه برای بنده ای که داره یه ذره خودشو ناراحت میکنه در مبارزه کردن با خود. میفرماد نها کن این بنده من داره مبارزه میکنه با خودش. خدا رو اون موقع به بعد میشه لمس کرد. خدا یعنی چی؟ مهربونیش رو میشه لمس کرد. اصلا میاد آدم میبینه این خدا رو، میاد تو بغل آدم، آدم رو بغل میگیره. تو قلبت که داره تپش قلب پیدا میکنی میفهمی داره قلبت دیواراش هی میخوره به خدا. مبارزه کردن با خود خیلی ارزش معنوی بالایی داره. خدا انشاءالله به همون توفیق بده. روزه براتون بخونم، مبارزه تا آخر برای همیشه. علی جانم، امروز چند شنبه بود؟ یک شنبه، روز امیر المؤمنین علی علیه السلام. علی جانم، آماده جانفشانی هستی در راه من؟ بله خدای من آمادم، جان خودم رو تقدیم کنم، مشتاقم هستم. علی جانم، حاضری در راه من شمشیر بزنی؟ بله خدای من حاضرم. بارها به تو نشون دادم از همه چیز حاضرم بگذرم در راه تو. خب علی جانم، قبولت دارم. میدونی که من با کسی که قبولش داشته باشم چی کار میکنم؟ هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهم. خدایا چی میخوای از علی؟ آبرو میخوای؟ اینقدر در راه تو محکمه، همه ی عالم دوستش نداشته باشن آخ نمیگه علی، محکمه، دنبال این چیزا نیست، مال دنیا دنبالش نیست، جان خودش دنبالش نیست، دیگه چیکار میخوای بکنی با علی نازنین خودت که اینقدر دوستش داری؟ چی میفرماید خداوند متعال؟ خدای میخوای چیکار کنی با علی؟ به علی رحم کنی یا دلش انقدر گرفته است از مردم زمانه، دلش انقدر گرفته است از رحلت رسول خدا. نه علی جانم باهات کار دارم، علی جانم آماده ای جلو چشمت خانم تو بین در و دیوار مجروح کنن، تازیانه بزنن، دست به شمشیر نبری در حالی که میتونی. خدایا به علی رحم کن. خدایا علی حاضر 70 بار فدای یادگار پیامبر بشه، فاطمه زهرا. همه عالم فدای علی بشن، فاطمه فدای علی نشه. خدایا به علی رحم کن. نه من رفقامو باهاشون راحتم. به خدا انقدر علی دوست داشت فاطمه زهرا با دستان خودش بدن علی رو کفن کنه، اما خدا مقدر کرده علی جانم بیا بدن فاطمه تو غریبانه کفن کن ببینم. ببین چقدر سخته این مبارزه همیشگیه. یه وقت نگی من آدم خوبی بشم دیگه راحت بشم. من بدون تبلیغات دارم بهت میگم، هر روز که جلوتر بری خدا بدتر میکنه. با آقا تو داری یه کاری میکنی، ما نیایم، مردش نیستی نیا. ما که دروغ نمیتونیم به هم دیگه بگیم. اگه بنا باشه خدا با کسی مهربان باشه، باید فاطمه 18 ساله رو اینجور تو خونه علی نگه میداشته. در داستان مبارزه کردن با خود، گذشتن از خود. علی جانم آماده ای؟ لا اله الا الله. دستای علی بسته بود جلوی چشمش. بانوی دو عالم فاطمه زهرا صدا زد وا ابدا. چرا نگفت علی به فریادم برس؟ میدونه علی اینجا یه مأموریت دیگه ای داره. بعد از اینکه صدا زد وا ابدا، صدا زد فز بیا فاطمه رو دریاب. شما اهل روزه اید، معناش رو میدونی. خب تمام شد؟ نه هنوز داستان ادامه داره. علی جانم کیا اومدن در خانه تو آتش زدن؟ 25 سال بعد اینها رو تحمل کنی، لبخند بزنی، همکاری کنی. علی 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 علی. من شب قدر خدمت شما نیستم روزه بخونم برا فرق شکافته علی. بگذارید امشب سری به دردهای دل علی بزنیم. فاطمه شو به خاک سپرد، دست به قبر فاطمه کشید، صدا زد یا رسول الله صبر میکنم. مردم کوفه با علی چه کردن که صدا زد یا رسول الله دعا کن خدا مرگ علی رو برسانه. علی بزرگ، علی نازنین، علی آقا، تمام عمر در مبارزه. فرمود من مثل کسی زندگی میکنم که خار تو چشمش رفته، تیغ تو گلوشه، نه پلک میتونه بزنه بدون ریختن عشق، نه آب خوشی یک بار از گلوش پایین میره. من اینجوری عمری زندگی کردم. مازل تو مظلوما، من همیشه مظلوم بودم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو در مبارزه با خود، با هوای نفس، با شهواتمون موفق بدار. خدایا ما رو قهرمان و پیروز این مبارزه قرار بده. خدایا خودت هم در این مبارزه ما رو کمک کن. مژده‌های معنوی به ما پشت سر هم برای تقویت قلبمون برسان. خدایا فرزندان ما اهل مبارزه با نفس قرار بده. خدایا در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. خدایا ما رو جزو سربازان خالص الولای حضرت ولی عصر قرار بده. خدایا در همین ماه رمضان مهارت تام مبارزه با نفس به ما عنایت بفرما. خدایا ترس و بزدلی، ترس از دست دادن دنیا، ترس از تمسخر دیگران، ترس از سبقت رقیبان، حسادتها، حرصها، حسرتها و هر احساس بدی از دلهای ما بردار. تمام احساسهای قشنگ و نورانی که در قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام موج میزند در دل ما هم قرار بده. ما رو جزو بندگان نورانی، معطر، با صفا، با اخلاص خودت در این ماه رمضان قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.